ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مذاکرات قطر به کجا رسیده؟ پاسخ این سوال را در یک مطلب مفصل در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه ایران ملاقات کرد. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ابراز آمادگی می کند. اتحادیه کشورهای عربی پلان آمریکا برای صلح در شرق میانه را رد کرد و محمد توفیق علاوی صدر اعظم جدید عراق گماشته شد. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان به نماینده خاص وزارت خارجه ایران گفته است افغانستان به خاطر منافع ملی خود با همسایه‌هایش روابط مستقل دارد و از جوانب مقابل نیز تقاضای همسان را می‌کند. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که حمدالله محب در ملاقات دیروز خود با محمد ابراهیم طاهریان گفته افغانستان از همسایه‌هایش توقع دارد که روابطشان را با این کشور بر اساس علایق بین دو دولت برقرار سازد. بر اساس این اعلامیه نماینده خاص وزارت خارجه ایران با حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان گفته صلح پایدار صرف از طریق گفتگوهای بین الافغانی ممکن است. در حالی که تنش بین واشنگتن و تهران پیش از پیش افزایش یافته، در مورد بازدید نماینده خاص وزارت خارجه ایران از کابل جزئیات بیشتری داده نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا شرایط لازم در شفاخانه‌های دولتی آماده شده است. عطاءالله سعیدزئی مسئول مبارزه با ویروس کرونا در این وزارت شام گذشته به رادیو آزادی گفت هنوز هیچ واقعه ابتلا به این ویروس در افغانستان ثبت نشده است. برای دکتران آموزش داده شده که چگونه خود را از ویروس حفظ کرده بیمار را کمک و تداوی کنند. برای تداوی و کشف بیماری آمادگی گرفته شده. اگر خدا نخواسته ویروس به افغانستان سرایت کند، روی پلان دیگری هم کار میکنیم. ویروس کشنده کرونا در نیمه دوم ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان در چین شیوع کرد. تا کنون بیش از 200 تن در چین در نتیجه بیماری این ویروس جان باخته و بیش از 10,000 تن دیگر به آن مبتلا شدند. موارد ابتلا به ویروس کرونا تا کنون در برخی کشورهای جهان دیده شده و برای جلوگیری از آن محدودیت‌های در زمینه مسافرت اتخاذ شده است. محصلان افغان در شهر ووهان چین میگویند مواد خوراکی ندارند و در ترس و هراس به سر میبرند. مشعل جمالزی یکی از این محصلین در صحبت تلفنی دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر سفارت افغانستان کمک نکند، شماره از محصلین بنا به اراده خود به افغانستان خواهند برگشت که در آن صورت خطر سرایت ویروس کرونا دیده می شود. سوپرمارکت ها همه مسدودند، وسایل ترانسپورت نیست. در جایی که سوپرمارکت ها باز است، قیمت ها واقعا بسیار بالا رفته. سفارت هنوز با ما تماس نگرفته، ولی مشکل بزرگ این است که برخی محصلان با فشار روانی بزرگ دچار هستند. 40 محصل افغان در شهر ووهان که مرکز شیوع بیماری و ویروس کرونا پنداشته می شود، در بخش تحصیلات عالی مصروف آموزش بودند. سفیر افغانستان در چین روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این محصلین در شهر ووهان قرنطینه می باشند و با آنها در تماس است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه عرب لیگ طرح صلح ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه را غیر منصفانه خوانده رد کرد. اجلاس اضطراری اتحادیه کشورهای عربی دیروز در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار شد. این اجلاس توسط اداره خودگردان فلسطین فرا خوانده شده بود. در اعلامیه پایانی این اجلاس گفته شده که طرح صلح آمریکا اسرائیل حداقل حقوق و انتظارات مردم فلسطین را برآورده نمی سازد. در اعلامیه تاکید شده که طرح صلح باید بر اساس نظریه دو دولت استوار باشد. برهام صالح رئیس جمهور عراق برای ختم بن‌بست سیاسی صدر اعظم جدید این کشور را تعیین کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عراق، محمد توفیق علاوی الی برگزاری انتخابات صدر اعظم عراق خواهد بود. آقای علاوی یک موقع دارد تا حکومت جدید عراق را تشکیل دهد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید خواستار روابط نزدیک با بلاروس است، اما لازم نیست مینسک در بین واشنگتن و مسکو یکی را انتخاب کند. مایک پومپیو دیروز در شهر مینسک پایتخت بلاروس در ملاقات با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور گفت: ما می دانیم شما همسایه هستید و تاریخ طولانی با روسیه دارید. مسئله انتخاب از بین دو نیست. ما می خواهیم اینجا باشیم. می بینید که ما تیم دیپلماتیک خود را دو برابر ساختیم و در اینجا سفیر هم خواهیم داشت. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده می خواهد وضعیت حقوق بشر در بلاروس بهبود یابد، اصلاحات به وجود آید و بلاروس با آمریکا رابط نزدیک اقتصادی داشته باشد. از سال 1994 میلادی به این سو این نخستین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به بلاروس محسوب می شود. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، ابراز امیدواری می‌کند که گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسد. در این حال، ده ها نفر دیروز در پل خمری گرد هم آمده، خواهان صلح و آتش بس در کشور شدند.
هر چی زودتر ما می‌خواهیم که گفتگوهای صلح و آمدن صلح زودتر نهایی شود و یک نتیجه مطلوب و مثبت به خاطر آوردن صلح به دسترس مردم افغانستان قرار بگیرد.
گزارش ها می رساند که طالبان در برخی مناطق غزنی مردم را مجبور می سازند که از کلدار پاکستانی استفاده کنند.
طرف که بیا طالب به خاطر باندې سره دولت سره خپل زید وساتی الته خلکو باندې د زور اچول ستاسو کلدار باید خپل سوداګری چالو کی راکړه ورکړه وکړي.
با گذشت ده ها سال، خاطرات فاجعه کشتار مردم توسط قشون شوروی وقت در سالنگ هنوز هم اذیت کننده است.
هر لحظه که اگه همون سحنه یادم میاید، ریشم سفید شده است. هر ساعتش که میامد دیگم ریشم هم سفید میشه، دیگم ضعیف میشه. او حالت همه که دید.
در رویدادهای منطقه میشنویم که فلسطینی ها و اتحادیه کشورهای عربی پلان امریکا برای صلح شرق میانه را رد کردند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید، با ما باشید. گفتگو بین آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر با کجا رسیده؟ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته بود که توافقنامه صلح با آمریکا تا ختم ماه جنوری امضا خواهد شد. اینک ماه جنوری پایان یافت و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، به کابل رفته با رئیس جمهور غنی ملاقات کرده و میگوید که در گفتگو با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با نمایندگان سیاسی طالبان پیشرفت قابل ملاحظه نشده است. زلمه خلیزاد گفته است و آرزو دارد که گفتگوهای صلح افغانستان به یک نتیجه برسد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی دیروز در کابل با زلمه خلیلزاد گفتگو کرده است. در این اعلامیه از آقای خلیلزاد نقل قول شده که گفته است بر اساس مکانیزم عملی در مورد آتش بس یا کاهش قابل ملاحظه خشونت‌ها، انتظار پاسخ روشن را از طالبان دارد. پاسخی که برای مردم افغانستان و حکومت ایالات متحده آمریکا قابل پذیرش باشد. زلمه خلیلزاد در حال از عدم پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگو با نمایندگان طالبان صحبت می کند که قبلا دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود الا ختم ماه جنوری توافقنامه صلح با آمریکا امضا خواهد شد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روزنامه دان پاکستان گفته بود هر دو جانب به امضای توافقنامه خیلی نزدیک شدند. آیا این که ماه جنوری پایان یافت و توافقنامه امضا نشد به معنی آن است که در برابر توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان موانعی به وجود آمده است؟ طالبان مسلح 23 جنوری در یک اعلامیه شکایت آمیز که از طریق وبسایت آنها نشر شد گفتند چون آنها به خاطر توافقنامه صلح با آمریکا به کاهش خشونت‌ها تعهد کردند، تقاضاهای تازه از آنها شده است. در این اعلامیه در مورد این که ایالات متحده آمریکا چه تقاضاهای تازه را از طالبان کرده، جزئیات بیشتر ارائه نگردیده، اما گفته شده که آمریکا وقت را ضایع می‌کند و تعبیر از کاهش خشونت‌ها گفت گو بازلمه خلیزاد را متاثر ساخته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پاسخ به این سوال که مانع اساسی در برابر امضای توافقنامه با آمریکا چیست به رادیو آزادی نوشته است تقاضاهای آمریکا زیاد است و این پروسه با کندی پیش می رود. اما آقای شاهین موجودیت اختلافات شدید بین دو طرف یا توقف در گفتگوها را رد کرده است. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بعد از سفر به اسلام آباد به کابل رفته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای خلیزاد در مورد بحث‌هایش در اسلام آباد به رئیس جمهور افغانستان نیز معلومات داده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گفت زلمه خلیزاد از ملاقات شاه محمود قریشی وزیر این وزارت با نمایندگان طالبان و علاقمندی پاکستان به پروسه صلح افغانستان ستایش کرده است. در اعلامیه از شاه محمود قریشی نقل قول شده که به آقای خلیزاد گفته است صلح در منطقه با تامین صلح در افغانستان ارتباط دارد و مسئله افغانستان را نمیتوان با زور حل کرد. زلمه خلیزاد همچنان در جریان مسافرتش به پاکستان با لوید رسیز آن کشور نیز ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نشده است.
در این حال دهاتن از باشندگان بغلان در یک گرده همایی خواهان ختم جنگ و اعاده صلح در افغانستان شدند. آنها گفتند که همه چشم برای مذاکرات جاری صلح‌اند و نباید طرف‌های درگیر مردم را ناامید سازند. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
عده از بزرگان قومی و نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان روز شنبه در یک راهپیمایی خواهان آتش بس فوری و آمدن صلح در کشور شدند.
مسرور حقمل استم، عضو انجمن علمی و فرهنگی ندای نور. هر چی زودتر ما میخواهیم که گفتگوهای صلح و آمدن صلح زودتر نهایی شود و یک نتیجه مطلوب و مثبت به خاطر آوردن صلح به دسترس مردم افغانستان قرار بگیرد، تایی که ما بتوانیم که از ادامه خشونت در سطح ولایات و به خصوص در ولایت بغلان جلوگیری بکنیم.
محمد عمر از بزرگان قومی این ولایت که مداخله کشورهای بیرونی را عامل ادامه جنگ در افغانستان میداند میگوید مردم این کشور همدیگر پذیرند ولی خارجی ها مانع ایجاد صلح در کشور شده اند.
ورونو انتفاخ وکی اتحاد وکی طالب هم ده مگه ورور ده دولت هم ده مگه ورور ده ده طول مگه تاسه یا ورونوی یا شهید مگه کیگی وارو زاره طول شهید وردو مغل تا پی پویس پی مگه طول ویر پی زارو بیر تراسو ده غم تغرونه که طالب ده که دولت ده مگه طول پی اون گلم بنده ناسو.
انها که تعدادشان نزدیک به 50 تن و از نقاط مختلف بغلان بودند برای یک ساعت در چوک شهر پلخمری مرکز این ولایت تجمع اعتراضی برزد جنگ داشتند. عثمان شیرزای از فعالان مدنی ولایت بغلان گفت مردم افغانستان به خصوص بغلانی ها همیشه عزادارند و تشنه صلح و افزود یک عمر جنگ نتیجه جز بربادی نداد و حالا زمان آن است تا طرف های درگیر با همدیگر پذیری آماده صلح شوند.
شما میبینین که در طول 40 سال مردم افغانستان بالاترین قربانی را دادن که متاسفانه امروز هم این جنگ ها از مردم افغانستان قربانی میگیره و تا امروزی هم که ما شهید دادیم زخمی دادیم هیچ چیزی به دست نآوردیم، هیچ دستاورد مردم افغانستان جز به ایرانی و بدبختی دیگه چیز ندارن. ما امیدوار هستیم که طرف های درگیر صدای ما را به گوش رسای خود بشنون و بیاین پای میز مذاکره بشینن، خواستای مشروع دو طرفه ارج بگذارن تا ما بتونیم به صلح واقعی برسیم.
این فعال مدنی ولایت بغلان گفت همه امیدوار و در انتظار نتیجه مذاکرات صلحند و نباید طرفهای درگیر این امیدی مردم را به ناامیدی تبدیل نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی مردم در غزنی میگویند طالبان مسلح در مناطق زیر ادارهشان و مردم فشار می آورند تا به جای پول افغانی بیشتر با کلدار پاکستانی معاملاتشان را انجام دهند. ولی سخنگوی طالبان میگوید پول افغانی برای آنها نیز مهم است و استفاده از کلدار به مردم مشکلات ایجاد کرده بود. گزارش خبرنگار رادیو آزادی از غزنی در مورد را بشیر احمد غزالی تقدیم می کند.
تعدادی از باشنده های ولایت غزنی می گویند طالبان مسلح به ساکنین برخی مناطق این ولایت گفتند که به جای پول افغانی با روپیه پاکستانی داد و ستد نمایند. یک باشنده ولسوالی قره‌باغ این ولایت در این مورد می گوید
نم دین محمد دی غزنی اوسیدن که دی قره‌باغ دولت و طالبان و زید سر نیولد. دولت پخار که پا خلق و بانی افغانی بانی راکر ورکر کهی با اطراب که بیا طالب بده خطر بانی سر دولت سر اخپل زید و وساطی علت پخلق و بانی دازو را چه ولی ستاسی کلدار باید پخپل و سوداگیر چارو که راکر ورکر و که کپ دکان که کمثال پنور سوداگ مثلا دی خیران چوک دی خیران چوک کلت وسخ دی سراپی ورد خلاص کردی ترسو افغانی بیرت پکلدار و وڑی داغا بیا پخپل و خواه کبانی سپر سوی ارتماعت کرد.
واشیر احمد باشنده ولسوالی دهیه که غزنی نیز میگوید طالبان در مناطق زیر ادارهشان به مردم سفارش می کنند تا به جای افغانی از کلدار پاکستانی استفاده نمایند.
در ډیر ځایونو کې موږ د دلخ پلستر غوندي طالبان غواړي چې د افغانۍ په ځای کلدار نه استفاده وکړي او ټول خلک ته اشتاس موږ کلدار نه استفاده وکړي او د ډیر خلک چې د غزنی افغانۍ وړي د اکلو سالې ته راوړي او طالبان بیرته دغه نه غوت دریغ او ورسې افغانۍ کلدار کې بیرته کلدار راوړي دلته کلدار باندې معامله وکړي.
و اما طالبان مسلح این موضوع را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت پول افغانی برای آنها هم مهم است و معامله با کلدار مردم را با مشکل مواجه کرده بود. مقامات محلی غزنی مدعی‌اند که جلوی معامله با کلدار پاکستانی را گرفتند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید
افغانی ته تقاضا ډیره ده او کلدار څوک نه اخلي او ژوند دي ته چې هر قدس غیر قانوني عمل باندې لاس پر کی زموږ وطن باندې لمر سره موضوع شریک موږ عاجل اقدام پکوه هیڅ ته اجازه نه ورکو چې دغه فرصت سو استفاده وکي.
ان در حال است که مقامات محلی غزنی میگویند معامله با کلدار پاکستانی را منع کردند و باید تمامی داد و ستد با افغانی صورت بگیرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت استودیو 9:18 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه دیلی سیگنال دیدگاه یک جنرال متقاعد ایالات متحده در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را بازتاب داده. جنرال بازنشسته جک کین به این باور است که اولویت طالبان این است که با امضای توافق با ایالات متحده راه برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان هموار ساخته شود. اما از دید او مذاکره با طالبان برای رسیدن به یک جورآمد سیاسی مسالمت‌آمیز محتمل به نظر نمی رسد. در ادامه مطلب به نقل از او می خوانیم که مذاکرات مستلزم چیزهای مثل برقراری آتش بس و حضور حداقل 8600 نیروی ایالات متحده در افغانستان است. واشنگتن تلاش دارد از راه دیپلماتیک طولانی ترین جنگش را در افغانستان پایان دهد. با این وصف نشانه ای از کاهش چشمگیر خشونت ها در نقاط گوناگون افغانستان دیدن نمی شود. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله در مورد جنگ و صلح افغانستان نوشته. در بخش از این مقاله آمده که در آخر روز طالبان خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند و آمریکایی ها میخواهند طالبان و دیگر افغان ها بر سر یک حکومت مشارکتی گفتگو کنند. در ادامه میخوانیم که وزارت دفاع آمریکا میخواهد شمار نیروهای خود را در چند ماه آینده در افغانستان به 8600 کاهش دهد، حتی اگر معامله صلح امضا شود یا نشود. در حال حاضر حدود 13000 نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقرند. روزنامه ستارز اند استرایپس در مورد خطر گرسنگی و روند امدادرسانی در افغانستان نوشته. در مطلب آمده که گرسنگی سوم حصه نفوس افغانستان را در جریان امسال تهدید میکند. در ادامه به گزارش تازه اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار اشاره شده و اساس آن ایالات متحده از سال 2002 به این طرف 2,300,000,000 دلار در بخش زراعت افغانستان کمک کرده تا دهقانان بتوانند حاصل بیشتر به دست دارند و این که وابستگی افغانستان به کمک خارجی کمتر شود. در ادامه می خوانیم که با وصف این تلاش ها میزان گرسنگی در سالهای اخیر افزایش یافته.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال می کنیم. رئیس اداره خودگردان فلسطین می گوید طرح صلح آمریکا برای شرق میانه را هرگز نخواهد پذیرفت و خود را درج تاریخ نخواهد کرد که شهر بیت المقدس را فروخته است. محمود عباس ابو مازن می گوید که این طرح آمریکا فلسطینیان را در معرض اشغال دائم اسرائیل قرار خواهد داد. بر اساس این طرح که در هفته گذشته اعلام شد، اسرائیل همه مناطق اشغالی کرانه غربی به شمول دره اردن را با قلمرو خود یک جا خواهد ساخت. این در حال است که اتحادیه عرب لیگ نیز این طرح صلح آمریکا را غیر منصفانه خوانده رد کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس اداره خودگردان فلسطین اعلام کرد که به خاطر طرح صلح ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه، همه روابط فلسطین را با آمریکا و اسرائیل قطع خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته از طرح صلح واشنگتن برای شرق میانه پرده برداشت. محمود عباس طرح اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را تخطی از توافقنامه‌های سال 1993 میلادی اسلو بین فلسطین و اسرائیل خوانده است. آقای عباس به تاریخ اول جنوری در شهر قاهره پایتخت مصر با اشاره به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گفت علایق با آنها به شمول روابط امنیتی وجود نخواهد داشت. محمود عباس گفت ما هرگز این راه حل را نخواهیم پذیرفت و هرگز درج تاریخ نخواهم کرد که من شهر بیت المقدس را فروختم. بر اساس طرح صلح واشنگتن برای شرق میانه که در هفته گذشته اعلام شد، اسرائیل همه مناطق اشغالی در کرانه غربی، شهرک‌سازی‌های اسرائیل در آن منطقه به شمول دره اردن را که اکثر آن توسط جامعه جهانی غیر قانونی خوانده شده است، با قلمرو خود مدغم خواهد ساخت. بر اساس طرح جدید اداره دونالد ترامپ برای صلح شرق میانه، برای فلسطین خودمختاری محدود در نوار غزه، مناطق پراگنده کرانه غربی و برخی مناطق حاشیه شهر بیت المقدس داده خواهد شد. طبق طرح جدید، حکومت اسرائیل کنترل سرحدات بین المللی، حریم هوایی و همه مسئولیت امنیتی را به عهده خواهد داشت. این طرح حق عودت مهاجرین فلسطینی و اطفال آنها را نیز منسوخ می‌سازد که در سال 1948 میلادی در نتیجه جنگ با اسرائیل از مناطق اصلیشان بیجا شدند. عودت دوباره مهاجرین یکی از خواست‌های کلیدی فلسطینی‌ها محسوب می‌شود. وزرای خارجه کشورهای عربی به تاریخ اول جنوری به درخواست اداره خودگردان فلسطین در شهر قاهره پایتخت مصر برای بحث در مورد طرح صلح ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جلسه کردند. در اعلامیه پایانی این اجلاس اضطراری در قاهره گفته شده که طرح صلح آمریکا اسرائیل حداقل حقوق و انتظارات مردم فلسطین را برآورده نمی‌تواند. احمد ابوالغیث رئیس عرب لیگ 29 جنوری گفته بود طرح صلح واشنگتن از حق مشروع فلسطینی‌ها در منطقه چشم پوشی کرده است. مصر از همه جوانب خواسته است تا این طرح را به دقت مطالعه کنند. مصر همچنان خواستار احیای حقوق مشروع فلسطینی‌ها با ایجاد یک کشور آزاد و مستقل در سرزمین‌های اشغالی شده است. اردن به خاطر الحاق سرزمین‌های فلسطین به اسرائیل هشدار داده. مجدداً حمایت این کشور را از ایجاد یک کشور فلسطین با توجه به سرحدات تعیین شده در سال 1967 میلادی که همه کرانه غربی و شرق بیت المقدس را شامل می شود اعلام کرده است.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریم دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
این روزها 31 سالگرد حمله مرگبار نیروهای شوروی سابق به سالنگ است. در این حمله بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. این نیروها برای خروج از افغانستان با چالش حملات مجاهدین در سالنگ مواجه بودند. قشون شوروی برای برداشتن این موانع دست به کشتار گسترده ساکنان دره سالنگ زدند. اخیراً مراسم برای بزرگداشت از قربانیان این رویداد در پروان برگزار شد. احمد حنایش از منطقه گزارش می‌دهد.
کسی سرش نبود، کسی پاش نبود، خانه و سرشان چپای، کسی میش و خودمو میدیم، نمیتونستیم اشکل کنم.
عبدالعظیم 65 ساله از لحظات فاجعه روایت میکند که با سپری شدن 31 سال هنوز هم خاطراتش را جانگداز میدانند. در چهارم دلو 1367 در آستانه خروج قوای شوروی وقت از افغانستان، دره سالنگ هدف حمله با سلاح‌های سبک و سنگین نظامیان روسی قرار گرفت. به گفته شایدان عینی بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. عبدالعظیم از باشندگان دره سالنگ که در آن زمان خیلی جوان بود از آن رویداد این گونه قصه می کند.
به هزاران توپ دیسی چل میله هرچی قریا را کلش زد، قریا کلش تلفات داشت. امو سحنه ما رسیدیم در این منطقه، روسا به جان ما بزار همی توفنگا را پیش کردن. ما یک برادر دیگه ما قطعی ما اندیولا بودیم، ما در کوه کار وظیفه داشت. به ما سوال کردن که شما چی کاره، ما گفتیم ما از نفر دولت هستیم. خب مقصد قطعی ما یک همکاریشون ما را خداوند نگه کرد، ما را چیزی نگفت. دیگه بس صبحش که ما از همی بلند تا به قلاتک ستها نفر شهید ما خودم جمع کردیم و موتر و هر قریه دفن کردیم و سحنه را ما خودم بچش دیدیم. هر لحظه که اگه همون سحنه یادم میاد، ریشم سفید شده است. هر ساعتش که میامد دیگم ریشم هم سفید میشه، دیگم ضعیف میشه. او حالت همه که دیدم کسی تنهش نبود، نفر میسوق این دمی قریه، دمی قریه دو تا بچه شمال زنده است، دیگه طفلاش کلش مرد. خود ما دیدیم که سوخته رایم نمیتونستیم تورا ما خاموش نمیموندن کوره خاموش کن.
بر اساس روایت‌ها از منابع مختلف، بیشتر کشته شدگان افراد غیر نظامی شامل زنان و کودکان بودند. هر سال در چهارم دلو به مناسبت سالگرد و یاد بود از این رویداد در ولایت پروان مراسم ویژه برگزار می‌شود. برخی دیگری از شاهدان عینی آن رویداد خونین سالنگ را پر از خاطرات تلخ می‌دانند که هنوز هم برایشان آزاردهنده است. محمد شاه 67 ساله از باشندگان دره سالنگ از چشمگیرهایش در این مورد حکایت دارد.
بعد همون قریه 21 نفر 14 قبر ما یک جانت رد درد کردیم، دفن کردیم، دیگه زیافاش آوردیم زمین جا که حتی ما دیگه تو تیکه با تکفین یزی ها مؤثر نشد. با لباس خودشان آوردیم و زمان برد بود پتر چوبان عرق کرده سر قبرشان انداخته ما یارق دفن کردیم که آفرین باوز با پدر یزی اطفالا و همون خانمش و همشی دخترش و بچه هاش تو خاکان از سر مویاش درد نگد که دستر یک شفرگست 3 تا 4 تا ایر ما یک جمعان دادیم. هر لحظه که از خانه میبرانیم و از کلکین خانه بیرون ما قبرها را همون صحنه خطرناک در یادم نه که الهی امروز دیگه در خاک وطن نگریم.
از نظر آگاهان مسائل سیاسی، دلیل اقدام نظامیان روسی برای حمله گسترده به دره سالنگ وارد کردن آخرین ضربه به کسانی بود که مانع خروج آرام نیروهای شوروی سابق از افغانستان می شدند. جاوید کوهستانی از شمار این آگاهان است که در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روسا زمانی که تصمیم به خروج گرفتن تلاششانی بوده که یا اطلاعات کاذبی که برشان دادن، چون مسیر عقب نشینی بیشتر کشیدن نیروهاشان از رای جونل سالنگ یا گذرگاه سالنگ بود، اینا کوشش کردن که یک قدرت نمایی بکنن که در زمان خروجشان یا آخرین بقایای تجهیزات رکزی برای خارج میکردن مجاهدین به اینا مزاحمت نکنن. گزارشات قبلی به این بوده که مجاهدین در مسیر گذرگاه یعنی عجب سرای تا به سالنگ شمالی آمادگی میگیرن که به قطارهای از اینا حمله کنن. به این حساب بیشتر روسا در توانی با حکومت هم نیروهای داخلی مشارکت کردن در این بمباردمان آتش جمشی و هم نیروهای روسی.
از خروج قوای شوروی وقت و حادثه خونبار سالنگ 31 سال سپری شده است. شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که از آن زمان تا حال هنوز هم دامنه جنگ از کشور برچیده نشده و با یاد بود از سالروز فاجعه سالنگ بار دیگر ندای صلح‌خواهی را بلند می‌کنند و آرزو دارند که سایه جنگ دیگر از سرزمینشان نابود شود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان به نماینده خاص وزارت خارجه ایران گفته افغانستان به خاطر منافع ملی خود با همسایه هایش رابط مستقل دارد و از جانب مقابل نیز تقاضای همسانی را می کند. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که حمدالله محب در ملاقات دیروز به محمد ابراهیم طاهریان گفته افغانستان از همسایه هایش توقع دارد که رابطشان را با این کشور بر اساس علایق بین دو دولت برقرار کند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا شرایط لازم در شفاخانه‌های دولتی آماده شده است. عطاءالله سعیدزئی، مسئول مبارزه با ویروس کرونا در این وزارت، شام گذشته به رادیو آزادی گفت هنوز هیچ واقعه ابتلا به این ویروس در افغانستان ثبت نشده است. محصلان افغان در شهر ووهان چین میگویند مواد خوراکی ندارند و در ترس و هراس به سر میبرند. اتحادیه کشورهای عربی پلان آمریکا برای صلح شرق میانه را رد کرد. محمد توفیق علاوی صدر اعظم جدید عراق گماشته شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید خواستار رابط نزدیک با بلاروس است، اما لازم نیست مینسک در بین واشنگتن و مسکو یکی را انتخاب کند. شنوندگان عزیز، نخست پروگرام هوای تازه را با هم میشنویم و با تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر میشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
سلام شنونده های برنامه هوای تازه. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که محصلین پوهنتون های شبانه با کدام مشکلات روبرو هستند و وزارت تحصیلات عالی به خاطر حل این مشکلات چه راه حلی دارد. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در کشوری مانند افغانستان که از لحاظ اقتصادی با چالش‌های فراوان روبرو است، جوانان با مشکل می‌توانند درس بخوانند. آنها مجبور هستند کار کنند و خانواده را حمایت مالی نمایند، چرا که در بسیاری از خانواده‌ها مسئولیت مالی به دوش جوانان است و برخی از جوانان به این عقیده هستند که رسیدگی به درس و مسئولیت کاری مشکل است. اما پوهنتون‌های شبانه برای آن عدد جوانانی که از طرف روز مصروف کار هستند یک فرصت خوب برای درس و تحصیل است. در کنار پوهنتون‌های خصوصی، یک تعداد پوهنتون‌های دولتی نیز از طرف شبانه تدریس می‌کنند. سیف الرحمن اسلمی، محصل پوهنتون کابل، می‌گوید در کیفیت تدریس برای محصلین شبانه و روزانه خیلی تفاوت وجود دارد. کیفیتی که در تدریس روزانه هست در شبانه نیست.
معلوم دار است که کیفیت در روزانه بهتر نسبت به شبانه است، به دلیل اینکه شاگردانی که در روزانه درس میخوانند تمام وقت فارغ به تنها به درس هستند، اما کسایی که در شبانه درس میخوانند معلوم دار که یک وظیفه دارند و یک کار کسب دیگری دارند که در کنار از او بعضی که خسته و زره میشن در بالا صوابه به خاطر سند و ادامه تحصیل خود به شبانه رجوع میکنن. بدون شک که کیفیت در روزانه بهتر نسبت به شبانه است.
اکثرا اقتصاد ضعیف خانواده ها باعث میشود تا فرزندان خانواده نتوانند به درس و تحصیلات خود ادامه بدهند. کرشمنوری محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل میگوید محصلین در قسمت پرداخت فیس نیز مشکل دارند. حتی یک بار مجبور شدند به خاطر تکمیل شدن سمستر فیس همسنفان خود را نیز بپردازند.
با ما گفتند که تا 50% فیس سنف تحویل نشه سمستر ما حساب نمیشه. ما یک سمستر خوانده بودیم. این در اول سمستر به ما نگفتند. در ختم سمستر سر امتحان با ما گپ زدند که البته ما مجبور شدیم از جیب شخصی خود پولای فیسای امسلفی های دیگه ما را که اصلا نمی اومدن او را تحویل کنیم به خاطر که سمستر ما کنسل نشه. و در پهلوش امسلفی های ما که پول خود پرداخت نمیتونستن از اونا هم پرداخت کردیم. به خاطر ازی که خب اونا درس خوانده بودن به یک آرزو و آرمان امتحان داده بودن کامیاب شده بودن.
کرشمه همچنان افزود بنابر مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان پوهنتون را ترک کردند. او از وزارت تحصیلات عالی میخواهد تا به مشکلات آنها رسیدگی کند، وگرنه این گونه درس خواندن برای آنها مشکل خواهد بود.
فیس ما بالا رفته. از صنف که 25 نفر جذب کرده بود فقط 11 نفر امروز دو صنف مانده. بیشتر مثلین 15 رها کردن. خب اینا فیس چون خودشون پرداخت کردن نمیتونن. خب اگه دولتی چرا فیس میگیرد؟ از ادبیات انگلیسی هم همون تا از خلص 15 یا مثل شرایط تو اینا تمام مثلین 50% یا بیشتر از 50%شون ترک دانشگاه کرد. و ما مختار فیس که ما میتیم و ما سهولت ایجاد کنیم برابر روزانه با ما کتابخانه بده، سیمینار و استادبارها با ما بده، با بسیار از سهولت های دیگه باشه که من خودم دیگه انستیتوت که درس میخوندم قبل از این داشتم ولی در دانشگاه کابل نداریم.
مشکلاتی که امروزه جوانان در پوهنتون های شبانه دارد گفته می شود که قبلا نیز وجود داشته است. جاوید موسوی 2 سال می شود از پوهنتون شبانه فارغ شده است. او از خودش قصه می کند و می گوید نسبت به روزانه به آنها کمتر توجه صورت می گیرد.
پارچه ها و ورقای ما گم میشد. بسیاری وقت نمرات ما را تا ورا کم زیاد نشته میکردن، درست نشته نمیکردن. استادا بسیاری وقت نوخت نمیدن تا نیم ساعت تا 20 دقیقه. از طرف دیگه میرفتیم مختار درس خواندن در کتابخانه. کتابخانه ما قلف میرفتیم. چرا کتابخانه قلف است؟ میفتیم کاریش تا 4 بجه است. ما زود کسی که تایم شبانه است دیگه ما نمیتونیم برش کار کنیم.
از یک طرف جوانان زیاد علاقمند هستند تا در پوهنتون‌های دولتی درس بخوانند و از طرف دیگر محصلین شبانه شکایت دارند و می گویند که با مشکلات فراوان روبرو هستند. حمید کامگار که خودش محصل شبانه است در این مورد چنین می گوید.
و تایم شپه تایم شبانه را انتخاب می کنند. عمدترین علتش همین مشکلات اقتصادی هست و بیشترین جوانان مصروف هستند و خاطر از اینکه کار می کنند و یا هم مصارف فامیل با دوششان است. همین مشکلات هست که جوانان بیشتر با تایم شپه شبانه پنتون رو میارن. خود ما از جمله مسئولین هستیم که تایم شپه خواندیم. اون علتش این است که ما چون وضع اقتصادی خوب نداشتیم و مجبور کار کنیم، هرچند که مشکلات خود داره. بعض وقتا برق نمی باشه و یا هم استاد نیست. اگر استاد از چپتر نیست، اگر چپتر از لپتاپ موجود نیست.
در کنار مشکلاتی که پوهنتون های شبانه دارد، خوبی های نیز دارد که می تواند به مفاد جوانان تمام شود. به عقیده ویس خان محمدی، یکی از خوبی هایی که درس شبانه دارد این است که جوانان می توانند در کنار کار به درس خود نیز ادامه دهند و به این ترتیب یک تجربه کاری که در وقت استخدام به کار یکی از شرایط جذب است کسب کنند.
ما خودم شخصا وظیفه دارم، نمیتونم از طرف روز به پنتون رسیدی کردن نمیتونم. از او خاطر شب انتخاب کردیم که بعد از ساعت 4 که دفتر وظیفه ما رخصت میشه من به پنتون میرم و درس میخونم. یک خوبی پنتون از طرف شب امی میباشه که آدمی که مصروف میباشه، وظیفه داشته باشه، کار داشته باشه، مشکل نیست. من بسیار خوش هستم از طرف وظیفه که از طرف شب پنتون میخونم و شب که پنتون میخونم میتونم که باز به خوبی درس خودم رسیدگی کرده بتونم، چرا در روز بسیار مصروف میباشم.
هوای تازه
به تیم بولینگ افغانستان هستم. در یک از کورسان تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
زمانی که ما تحصیل میکنیم در رشته که میباشه ما خودم میسازیم، زربنای خانواده خودم میسازیم.
در کشور هندوستان درس خواندیم.
برنامه برای جوانان. این که در چند پوهنتون دولتی از طرف شبانه تدریس می شود و شرایط جذب آن کدامند و به خاطر حل مشکلات پوهنتون های شبانه چه راه حلی وجود دارد، در این مورد همکارم رویا مدومی با فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
امین صاحب، در اول اگر در رابطه با پوهنتون های شبانه برام بگوین که شرایط جذب پوهنتون های شبانه چگونه است و در افغانستان، البته در سر تا سر افغانستان، چند پوهنتون از طرف شبانه تدریس میکنن؟
ما در مجموع 38 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی داریم که در 50% از این در رشته های علوم انسانی و مدیریتی بیشتر و رشته های آموزشی ما محصلین از طریق شبانه جذب میکنیم و از 165 رشته که ما در مجموع در سراسر افغانستان داریم برنامه در حدود 50% از این شبانه ها است. شرایط جذب امتحان کنکور است، از طریق امتحان کنکور رقابتی است، متقاضیا امتحان میتن و جذب میشن.
خب اگر در رابطه با اسناد پوهنتون های شبانه و روزانه بر ما معلومات بدین که آیا در اسنادی که پوهنتون های روزانه بر محصلین خود میتن و اسنادی که پوهنتون های شبانه بر محصلین خود میتن، آیا کدام تفاوت بین این دو اسناد وجود داره؟
هیچ گونه تفاوت بین سند های شبانه و روزانه وجود نداره، صرف در مدت زمان تحصیل است که او 5 سال است و 4 سال و هم از خاطر مدت زمان درس است که از طرف شبانه بیشتر از 2 ساعت نمیخوانن، اونمو جبران از اون برای 1 ساعت دیگه برای 1 سال در نظر گرفته شدن، دیگه هیچ تفاوت در سند تحصیلیشون وجود نداره.
خب بعض از جوانا شکایت دارن که نظر به محصلین روزانه به شبانه اونقدر توجه صورت نمیگیره، یعنی بعضن در شبانه استاد نمی باشه، کتابخانه بسته می باشه، بعض وقتا برق میره و مجبور میشن که پوهنتون رخصت بکنن یا سنف رخصت بکنن و محصلین نتونن که امو کردیت پوره بکنن.
خب ما در شبانه مشکلات خود داریم، ایراد رد نمی کنیم، اما هدایت وزارت تحصیلات عالی است که بر تمام پوهنتون‌ها که هیچ گونه تفاوت بین شبانه و روزانه باید وجود نداشته باشه در تطبیق نصاب، در تدریس، در تمام موضوعات. اما بعض مشکلاتی که به وجود میاد از خاطر موضوعات فیس است که استادا بعد از وقت در شبانه تدریس میکنن و فیزیک سنجش شده در سال 1398 به اساس او فیس تمام مسئولین جدید شمول گذشتن مسئولین قبلی ملزم به پرداخت اونم قدر فیس هستن و او فیس به دولت نمی آید، کلش به سنجش شده که عقو زحمه استادا را پرداخت میکنن. اگر یک استاد 3 ماه 4 ماه عقو زحمه نگیره خود در صنف نمیره و این فرایند درس با مشکل مواجه میسازه. بنال تقاضای ما به از مسئولین عزیز ما است که از یک طرف که ما از رهبری پوانتونا بالاشون تاکید میکنیم و تقاضا میکنیم که جریان درس‌ها را جدی بگیرن، از طرف دیگه مکلفیت محصلین عزیز ما هستن که اما مکلفیت‌های اصولی خود در پوهنتون‌ها در نظر داشته باشن که درس‌ها با انقطاع مواجه نشه. در قسمت نمایندای کتابخانه، مسئولین کتابخانه، مسئولین شبانه، مدیریت‌های تدریسی بر سال 1399 برنامه‌های بسیار کلان و برنامه‌های مهم بر پوهنتون‌ها در نظر است که هیچ گونه تفاوت باید نداشته باشن، حضور داشته باشن، اما حق و زحمه و اضافه کاریشان بگیرن و در برنامه ها حضور داشته باشه.
خب بعض محصلین از آدرس فیس هم شکایت دارند و میگن که به خاطر تمام شدن سمستر و ای که بتانن یک سمستر مکمل درس بخوانن مجبور میشن که فیس بعض از همسنفی های خودم بپردازن، چون بنابر دلایل او محصلین نمیتونن فیس خود بپردازن و دیگه محصلین تمامشان یک جای میشن و فیس او محصلین را که نمیتونن میپردازن.
او به این ترتیب نمیشه که فیسش دیگه محصل پرداخت کنه، فیس یک مکلفیت محصل است که باید پرداخت کنه. بخش شبانه ما اینطور نیست که مثل روزانه باشه که بدون فیس پیش بره. خب وقت و فلسفه وجودی شبانه می بوده که به مامورین دولت بوده در گذشته ها، اما حالا هر کس متقاضی جوانا میاین از صنف 12 که فارغ شدن امتحان کنکور میتن شامل شبانه میشن و از این امتیاز استفاده میکنن، بنان تمام مکلفیت های خود بعد از وقت باید تکمیل بکنن.
سخنان فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را در مورد پوهنتون‌های شبانه بود که شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د چېرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان
کشور چین از چند روز به این سو شهر ووهان را قرنطینه کرده و رفت و آمد را در این شهر به شدت محدود ساخته است. از این که افغانستان در همسایگی چین قرار دارد، نگرانی ها از احتمال شیوع این ویروس به میان آمده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان را با خود دارم و سوالاتی را در این مورد با آقای وزیر مطرح میکنیم. آقای وزیر، چقدر امکان انتقال ویروس به افغانستان وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتقال ویروس دلایلش این است که باید کسی که در شهر ووهان چین بوده و مصاب به این شده یا ویروس گرفته، در صورتی که در افغانستان به زمینه انتقال و انتشار ویروس وجود دارد. اما فعلا خوشبختی که از بین افغانستان و چین هفته یک پرواز موجود بود که مستقیم رفت آمد بود، اما الحمدلله از شروع سال عیسوی جدید هیچ پرواز مستقیم بین افغانستان و چین وجود نداره. یعنی یک خوشبختی ما. موضوع دومی است که توری خودتان گفتین که کشور چین قرنطینه بسیار شدید وضع کرده که هیچ کسی از شهر ووهان خارج شده نمیتونه و هیچ کسی داخل شده نمیتونه، یعنی هم زمینی عزیز که ویروس انتقال نکنه. موضوع سیومش که یه مگه بسیار خوب است، میزان کشندگی ویروس نسبت به ویروس سارس، نسبت به ویروس مرس به مراتب کمتر است. به طور مثال از 2000 نفر 51 نفر فوت کرده. گفتم میتونیم بین میزان کشندگی مرض در حدود 3-4% است. یک خوشبختی دیگه ماست. این حال ما باید متوجه چی باشیم؟ او افغان یا او کسی که از چین به افغانستان سفر میکنه باید او را در میدانهای هوایی زیر نظارت بگیریم. در صورتی که اعراض علائم داشته باشه باید قرنطینه کنیم، گوشه کنیمش تا بتونیم ویروس جلوگیری کنیم. الحمدلله ما زمینه انتشار و انتقالش ان شاء الله تعالی که بسیار کم میبینم و موضوعی نیست که مردم افغانستان دفعتن از این حالت یا از این شیوع مرض کرونا در جگرخون باشن یا در حراس باشن، دلهوره داشته باشن. اوضاع زیر کنترل است، هیچ واقعی طالع نبوده و انشالله که نخواهد.
چه امکانات بر تشخیص و تداوی این ویروس در افغانستان وجود دارد؟
این ویروس از روی اعراض و علائمش تشخیص و مشخص میشه. تشخیصش خواستن در 3 لابراتوار دنیا انجام میشه که وقتا در کشور چین هم نمیشه، در کشورهای پیشرفته‌ام 3 لابراتواری که ویروس میتونه یقینی کنه، ما لابراتوار اتلانتا CDC اتلانتا است، در نیدرلند یک لابراتوار است و همچنان در خود هنگ کنگ. دیگه هیچ کشوری حتی خود چین با یکی از 31 دسامبر تا 5 جنوری واقع روان بود، خود چین هم نتانست که ایره تشخیص کنه، کسی دیگه برش تشخیص کنه. اما تشخیص از روز اعراض علائم میشه، طرق تنفسی است، ریزش است، تب است، سردردی است و وضعیت مریض خراب شده میره. یک اگر در صورتی که کار صورت بگیره ما زمینه ایده داریم که مریضا رو قرنطینه کنیم، آیزولیشن وارد در شفاخانه داریم، خصوصا در شفاخانه انتانی و مریض زیر مراقبت گرفته میشه. خوبی دیگه ایست که این مریض مرض کسایی که سن بسیار زیاد کلان داره زیاد معروض به آفت هستن یا زیاد معروض به گرفتن این مرض و اطفال. کسانی که از 15 ساله تا 50 ساله زمینه گرفتنش به مراتب کمتر است. دیگه از اون لحاظ امیدواری کنترلش زیاد است و امیدواری که مرض داخل افغانستان انتقال نکنه هم زیاد.
آقای وزیر، وقتی که تشخیصش در افغانستان و حتی در کشور چین شما گفتند که ناممکن است، پس اگر این ویروس به افغانستان انتقال پیدا بکنه، حکومت افغانستان، وزارت صحت بی خبر خود موند، مثل چین ماها را دور خود گرفت که بالاخره تشخیص شود.
چین خود نمیفهمید که چه گپ است. ما پیش از پیش خبر هستیم که اعراض علائم این مرض چیست. یک، بعد از اون ما تشخیص از طریقی میتونیم که سمپل گرفته میتونیم کتام ما داریم و این سمپل از طریق سازمان سی جان به یکی از لابراتوارها روان میکنیم برای تشخیصش که دیگه هم این کار میکنن. اما تا او وقت مریض زیر نظارت گرفته میشه، مراقبت از پیش صورت میگیره، تداوی عرضی میشه، مقاومتش بالا میره. از اون لحاظ این کار استانداردی است که نه تنها ما، کشورهای دیگه هم عین کار انجام میدن.
از روی اعراض و علائم شما چگونه درخواد یافتین که ویروس به افغانستان انتقال اگر پیدا بکنه؟ به طور مثال من تا دیروز تبم داشتم، امروز ریزش هم هستم، پس نمیشه که
بسیار دقیق و معقول است. اما یک چیزی
گفته شده که فرد به کرونا مبتلا
شده. بسیار دقیق است. یگانه چیزی که ما شما را به تشخیص نزدیک میکنه کسی که باید در شهر ووان زندگی کرده باشه، در تماس با مریض سارس بوده باشه و از اوجه این منشأ یا وایرس به افغانستان آمده. در غیر از او کسی که داخل افغانستان است یا از جای دیگه آمده تو داشته باشه، با اینکه منشأش وقتی که مریضی که در تماس بوده در اوجه او میایه، باید اونو زیر جدی مراقبت گرفته شود که احتمال وجود مرض بین وجود خواهد داشت. در غیر از او هر نوع تب به معنای مرض نیست، هر نوع مشکلات تنفسی به معنای مرض نیست. تنها کسانی که در شهر ووان بوده و مریض سارس در کرونا در تماس بوده، اونو مریض باید زیر مراقبت بگیریم و دقت کنیم.
اگر مورد مثبت در افغانستان پیدا شوه، به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس به دیگر افراد در داخل افغانستان چی امکانات و ظرفیت وجود داره؟
امکاناتی است که مریض باید گوشه شوه، قرنطین شوه، در واردای ایزولیشن که تماس مریض با افراد و اشخاص موجود نباشه. این بهترین وسیله است که میتونیم مریض انتشارش رو جلوگیری کنیم و این آسان‌ترین و ساده‌ترین است. به خاطر ازی که یگانه راهی که انتقال میکنه تماس با مریض است. در صورتی که تماس با مریض قطع باشه، مریض اجازه ندهیم که از طریق تنفس خود و از طریق طرق تنفسی خود وایرس انتقال بده، هیچ نوع مشکلی در این مورد وجود نخواهد داشت.
و در مورد نظارت از فرودگاه ها یا میدان های هوایی گفتین، چطور شما نظارت خواهد کردین؟
ما از تیم سیاره تیم مشخص در میدان هوایی کابل توظیف کردیم، همچنان در مزار شریف، قندهار و هرات رؤسای ساعت‌نامه را وظیفه دادیم، گایدلاین برشون روان کردیم که افراد در کسانی که چین سفر کرده باشن یا در ارتباط با مریض بودن و آره میتونن گوشه کنن، نمایشان صحبت کنن، از پیشان تاریخچه بگیره، در صورتی که در تماس با مریض بوده باشه به قرنطین خانه انتقال شوه. در غیر از او که اعراض نداشته باشه و با چین سفر خوصن به این شهر نرفته باشه، زمینه انتشارش به مراتب کمتر.
اما افغانستان داد و ستد تجارتی با چین داره، کالاهای تجارتی میان دو کشور تبادله میشه، از این طریق امکان انتشار ویروس به افغانستان وجود نداره؟
تا ویروس انتقالش از طریق حیوان به انسان میشه که در چین هم از طریق مایای کلان انتقال کرده به انسان ها که وجود نفوذ بسیار زیاد بوده، تجمع انسان ها بوده، سرعتش بیشتر شده. در اموال مثل نخود، مثل چای و امسالامی زمینه انتقالش به هیچ وجه موجود نیست. تنها انتقال مرض از طریق تنفس به تنفس است و همچنان از طریق افرازاتی که مریض کرونا، مثلا لعاب دهنش، مثلا افرازات بینیش که در مواد غذایی یا در جنسی که داخل افغانستان میه، از اون طریق امکان سرایتش هیچ وجود نداره.
و در چین هزاران افغان زندگی میکنه، مخصوصا در شهری که این مرض شیوع کرده مؤثرین افغان حضور دارن. چقدر شما نگران مبتلا شدن ای افغان ها به این ویروس هستین؟ در
ما اول خود دعا میکنیم که انشاءالله افغان ها اوج مصاب به این گپ نشه. به یک صحبتی که با یک تعداد از مسئولین داشتیم، مستقیم یا غیر مستقیم، و هم با خبر هستند، خود گوشه کردن، از اتاقا و خانهایشان بیرون نمیبرند، در تجمع افراد نیستند و هم کوشش میکنند که به این مرض مصاب نشن و انشالله که نمیشن. فعلا بودنشان در اوج خوب است، چند قرنطینه است، اجازه برآمدن هم برشان نمیدن. دیگه از اون لحاظ مطمئن هستیم که وقتی که او اگر وقتی قرنطین از بین رفت، معنای چی است که مرض زیر کنترل شده، او وقت میتونه افغان رو مراجعه کنه، باز اون مشکل نیست.
تا زمانی که این ویروس از بین میره در کشور چین، افغانهایی که در اونجا هستن، توصیه شما برای اونها چی است که به افغانستان سفر نکنن؟ خب مخصوصا مؤثرینی که در این شهر حضور دارن.
اونها اگه بویم سفر کنن نکنن، فعلا حکومت چین قرنطینی رو وضع کرده که بیچاره ها سفر ندارن. اما کسایی دیگه که در دیگه از شهرهای چین هستن، و میتونن سفر کنن، مراجعه کنن، اگه آمدن در میدان های اوی و در مراکز، ما انشاءالله در خدمتشان هستیم و امیدوار هستیم که هم مصاب نباشه.
در جنبندی، یعنی مردم نگران انتقال یا شیوع بیماری به افغانستان نباشند؟
برای فعلا نه، به خاطر از اینکه مردم مطمئن باشه هنوز زمینه انتقال مرض در افغانستان موجود نیست به هیچ وجه، به خاطر از اینکه رفت آمد دفتن قطع است، هیچ کس تماس مستقیم نداره و احتمال آمدن مرض به افغانستان بسیار کمتر است. انشالله که اطمینان میتیم برشون. در صورتی که ما مشکوک شویم یا کیسی که مشکوک باشه و در اون صورت ما تدابیر داریم و مردم انشالله دمو وقت در جریان میمونیم که کدام نوع تدابیر، حتی من میگم اگر در صورتی که اول خدای نخواسته وایرس نباید این ملک که انشالله نخواهد آمد، اگر در صورتیم که آمد ما مریض قرنطین کنیم، گوشه نگاه کنیم، از مردم دور نگاهشون کنیم، به هیچ وجه مردم ما مصاب نمیشه.
افغانستان توانایی قرنطین کردن یک شهر کلان را خواد داشت اگر ویروس به او چند نفر مبتلا بسازه؟
مثل که چین گفتن که ما 1000 بستر شفاخانه عاجل جور میکنیم، خود نفوذ در چین بسیار زیاد است، ما امیدوار هستیم که والت بر ما نبیه. فعلا هم اقتداد شفاخانه های ما آمادگی به این گپ داره، بازم دعا میکنیم نبیه. در صورتی خدای ناخواسته واقع آمد، باز شفاخانه های خود از مریضای عادی تخلیه میکنیم، در خدمتشان خواهیم بود، اما انشالله که به اون مرحله نخواهیم رسید.
بسیار زیاد تشکر، ممنونم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
بیگانه از خیشم کنم
صبح دم بارد فروغ صبح دم